من خدمتتون بگم روش های مولویه، روش هایی که برمیگرده به کبرویان، عمدتاً به شیخ نجم الدین کبرا، اینها روش های شکنجه جسمی نیست. روش های اینها و به خصوص چیزی رو که شمس به مولانا نشون داد که به جای این همه زحمت هایی که می کشید، اینی که من میگم امتحان کن، اینی که من رو به قمار خوند همین بود. اگر شما در سما رفته باشید، سماهای واقعی ببینید، امروز من اینو بارها خدمتون گفتم، بازار مولوی گرم، جهان مولانا رو شناخته و به تبع جهان ماها شناختیم و حالا هر کسی میخواد یه پولی در بیاره میگه آقا این سما، من به این چیزا کار ندارم، من به سماهای واقعی، اگر دوستانی آشنایی داشته باشن، شما زمانی که وارد سما میشید، وقتی که وارد مراقبه های مولویه میشید، وقتی که ذکر میگیرید، وقتی که مدیتیت میکنید در این روش، اگر این نکاتی که اینجا خدمتتون عرض میکنم از مثنوی رعایت نشده باشه، در حقیقت اتفاقی که میفته، یه ساعت، دو ساعت، یه شب مستید، نشه اون حالتید، ولی اون حالت فراموش میشه. اینهایی رو که اینجا صحبت میشه تمرین کنید، امتحانه. کسی میگم نه کسی چیزی میخواد و نه، اگر هم دیدید ضرر میکنید نکنید. ببینید چقدر در ارتباطاتتون با هم دیگه، به عنوان همسر، به عنوان پدر، مادر، دوست، تأثیر گذار خواهد بود. اول دنبال این نباشیم که من میخوام برم به خدا برسم، رها کنیم. اول از همه همون جوری که گفتن، یک فیض، یک حرکت از طرف هستی و یونیورس از هزاران تلاش بالاتره. شما فقط اینها رو ببینید، ببینید ذهن داره این کارو میکنه. شما یک آن، یک بار چیزی رو در زندگیتون تجربه کنید که اکسیر سود نداره، یک کار رو روی دل انجام بدید، بدید، نترسید. اگر هم سودی نداشت براتون، حداقل ضرری نداره، یه تجربه بوده کردید، ولی بکنید و تأثیرش رو ببینید. راه‌های بسیار پیچیده تری وجود داره که در جاهای عملیه، جلسات عملیه، اینا به امید خدا به زمانش انجام میشه، ولی اینها تا نباشه اون سودی نداره. اینو دوستان خیلی بهش توجه کنن. ببینید ما اصلا نمیگیم عصبانی نشو، ما میگیم خشم رو ببین. ما نمیگیم تو بیا زندگیت رو بذار روی عشق، ما میگیم عشق رو تجربه کن، تجربه ای از عشق داشته باش. یه دفعه یه کاری رو بکنیم که روی دل کن، که روی دله، هیچ چیز دیگه ای توش وجود نداره. امتحان کنیم. بگذاریم. دیده آ بر دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. میگه ای دیده، تو همش به دیگران داری گریه میکنی، نوحه‌گری میکنی، یک آن بشین به خودت گریه کن. ببینید من دو تا نکته رو خدمتون بگم، چون در پایین اینا رو توضیح میده، من جلوتر خدمتون میگم، به پایین به اشعارش میرسیم. اولا منظور از نوحه‌گری، این نوحه‌گری هایی که شما میبینید، منظور این نیست، منظور این باز برگشته به صحبت دیدن. میگه که تو یک آن ببین، این همه میگفتیم ببین، ببین چند مرحله دیدن رو من تو این 3-4 جلسه سعی کردم باز کنم. یکی دیگه از مرحله هاش اینه که تو ببین این گیفت هستی رو، این حیات جسم رو که پوشیدی، این حیات انسانی رو چطور داری فقط حرومش میکنی. اون موقع در درون خودت میبینی چقدر خسران داشتی، چقدر زیان داشتی. نه اینکه هی بشین عشق بریز، عشق ظاهری. وقتی اون خسران رو دیدی، حرکت از درون و عشق شروع میشه. این یه نکته، عشق درونی، حسرت بر عمر برباد رفته. یه نکته دیگه ای که باز مثل همون موضوعی که من خدمتتون گفتم بالا، که این ابیات راهنمایی های برای کسایی که هلوزنیت میکنن و بسیار راهنمایی های عمیقی کرده که باز امروز روانشناسی از اینها خیلی استفاده میکنه. این هم یه مورد دیگه اینجوری داره و اون اینه که روش های اینها دارن برای مراقبه ها، برای مدیتیشن هایی که انجام میدن. عمری به دنیا باشه، دوستانی باشن که واقعا تو این چیزها خواهند دید که گریه حقیقی رو، گریه‌ای که بر خودت میکنی نه بر دیگران، گریه‌ای که واقعا بر خودت میکنی، این رو تجربه میشه کرد با اینها. به اون نکته هم این اشاره داره. به هر حال از ابر گریان شاخ سبز و تر شود، زان که شمع از گریه روشن‌تر شود. میگه ابر هر چی گریه میکنه خب طبیعت سبزتر میشه و شمع هم هر چی که دیدید اون چکه های اشکی که ازش به اصطلاح میاد این رو روشن‌تر میکنه. اگر این نباشه این روشن، شمع روشن‌تر نمیشه. هر کجا نوحه کنند آنجا نشین، زان که تو اولاتری اندر همین. اگر جایی حرف دله، اگر جایی صحبت مولاناست، اگر جایی صحبت عرفانه، اونجا نشین. نوحه‌گری به این معنی. الان خودش پایین قشنگ توضیح میده که یه موقع نوحه‌گری منو با این ادابازی هایی که در میارن اشتباه نگیری. خودش کاملا روشن میکنه که منظور من اون نیست. شما در بالا صحبتش این بود که زندگی امتحانه، الان اینجا میگه تو بشین بر خودت نوحه کن، هر جایی که نوحه گری اونجا بشین. ببینید مهمترین موضوع امتحانه، من چقدر حاضرم برای این شنیدن دلها سخن عرفانی وقتم رو بذارم، چی رو بر چی ترجیح میدم. اینجور داری خودت رو میبینی. به هیچ عنوان به این معنی نیست که خودتو مجبور کن در مسائل معنوی شرکت کنی، فقط خودت رو ببین که اگر کششی به این موضوع نداری، اگر نمی کشی رهاش کن، خودت رو مجبور نکن. اما اگر ترجیح میدی سخن عرفان رو، سخن دل رو بر هر مثلا تفریح دیگه‌ای، بدون که این یک حنینی در تو وجود داره، یک عشقی داره تو رو میکشه. اینها همه اون امتحان هاست، چشمندی نیست. اینها رو باید در این زندگی عملی امتحان کنم. من اگر فرض کنید میدونم جایی در رابطه با حافظ حرفای ارزشمندی داره زده میشه، راهکارهایی داره داده میشه، خب من باید اونجا باشم تا مثلا برم سینما. نه اینکه سینما بده، ولی اگر رفتم اونور دیگه خودم رو اذیت نکنم در این ور. میگه تو ببین کجا این صحبت ها زیاد میشه، در این صحبت ها بشین. الان همین جلساتی که ما داریم همین جلسات نوحه‌گریه، نوحه‌گری درونیه، روشن کردن اون مسیر درونیه. و اون امتحانم امتحانیه که آقا من واقعا به این چیزها کشش دارم، میتونم از چیزی دیگه هم بزنم بیام، یا اینکه نه، اگر نمیتونم مجبور کردن، اینکه من خودم رو به چیزی مجبور کنم، غلطترین مسیریه که انسان میره. این از مهمترین داستانهای مولاناست. در حالا در جاهایی میرسیم اینهایی که میگن آقا عشق، به موقعش به بحث عشق برسیم، عشق فقط این نیست که من خودم رو مجبور کنم انسانها رو دوست داشته باشم، اصلا این نیست. با اجبار انسان به جایی نمیرسه. همه صحبت ما اینه که انسان بتونه خودش رو اونجوری که هست ببینه. به هر حال زن که ایشان، ببینید از اینجا که صحبت شروع شد حالا میکشونه به یه سری صحبتهای دیگه. زن که ایشان در فراق فانی هند، غافل از لعل بقای کانی هن. میگه ببین خیلی از این نوحه‌گری هایی که میری تو، این نوحه‌گری ها، این مثلا فرض کنید کسی یه عزیزی رو از دست میده، یه نفر رو دعوت میکنه میاد و این شروع میکنه به نوحه‌گری، اینها در فراق اون چیزی هستن که از دست رفتنیه. انسان‌ها در فراق و دلتنگی چیزهای از دست رفتنی هستند. اما به ما میگه غافل از لعل بقای کانی هن. میگه از اون سنگ معدن، از اون لعلی که در وجودته و این ابدیه و تو با این حیات ابدی پیدا میکنی، از اون غافلی، داری رو نوحه‌گری میکنی رو چیزهایی که فراقشون نابودیشون اجتناب ناپذیره. بر فراق چیزهایی که نابود شدنشون، از دست رفتنشون اجتناب ناپذیره داری گریه میکنی. بابا تو غافل از اون وجود خودت هستی که ابدیه. زن که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند. برند یعنی رنده کردن. میگه که این صحبتهایی که من جلسه قبل خدمتون میکردم بابا این نقش تقلید رو بردار. تو اگر میگی خدا، اگر میگی یونیورس، باید یک تجربه ازش داشته باشی، حداقل باید یک بار بی صورتی رو تجربه کرده باشی. حلکی حرف من مولانا رو تکرار نکن، من حافظ رو تکرار نکن. این تقلید است که چشمت رو بسته. بارها من خدمتون گفتم با سه تا حرف خ و دال و الف که میشه خدا، من به خدا نمیرسم. من اصلا تجربه ای از الوهیت ندارم. من فقط یه اسم شنیدم، یه واژه شنیدم. میگه اون چیزی که بند راه تو اینه که همش هی داری تقلید میکنی، میگه خدا مظهر خوبی هاست، من میخوام به خوبی ها برسم. نه خدا رو درست میشناسی، نه خوبی ها رو درست میشناسی. خوبی ها دقیقا مثال رو بالا زد. این جوون دلش میخواست استخونها رو زنده کنه، فقط تقلید این از خوبی ها باعث شد که گور خودش رو بکنه. بابا جان باید یک تجربه ای از این داشته باشی. رو به آب چشم بندش را برند. رنده کردن رو خیلی جالبی، شما اگه نگو کنید وقتی چیز رو رنده می کنید این یواش یواش می ریزه، یواش یواش تموم میشه، یهو تموم نمیشه. امتحان کنید. من خیلی از این دوستان که بارها با هم صحبت کردیم، تمام اینا راه کارهاست. شما یکی توجه و دیدن حالت درونیه که یواش یواش این تقلیدها رو میریزه. یک شبه اتفاقی نمیفته، یواش یواش رنده میشه این چشم بندها. آب چشم رو هم یکیش به اون معنی بگیرید و یکیش هم به معنی نوع مراقبه هایی که اینها دارن، که اون هم باز یک بحث دیگه یه که انشالله به موقعش انجام میشه. زان که تقلید آفت هر که بود، تقلید اگر کوه قوی است. ببینید تقلید دارید با زبون همون صحبتایی که من کردم خیلی واضح میگه هر چیزی که نیکوییه، خوب به اصطلاح نیکویی حقیقیه، تقلید آفتشه. چون تو نمیشناسیش و داری تقلید میکنی از اتوریته‌هات، به همین خاطر راهت زده میشه. که بود تقلید اگر کوه قوی است. نگاه نکنیم به اینکه آدم‌ها به چه زیبایی، به چه دانشی نکات رو باز میکنن. وقتی که تقلید باشه، من اول اصلا خودم رو میگم و کاری به هیچ کس ندارم، وقتی که تقلید باشه، اگر این تقلید باشه، کاه اگر کوه قوی باشه، اون زمانی دارد اثر میذاره که تجربه هم ازش ارائه میشه. تقلید مهمترین موضوعه. ما فقط دنبال این هستیم که من میخوام به این خوبی ها برسم. آخه چرا؟ کی گفته اینا خوبی هن؟ اتوریتی بیرون گفته خوبی هن. به من اینجور القا شده. تو اصلا میدونی اگر یک روزی رو در روشی با عیسی مسیح یا با خدا یا با هر چیز دیگه‌ای که برات مقدسه، اصلا میتونی این رو بر بتابی یا اینکه وجود خودت رو نابود میکنی؟ تقلید نباید کرد. این صحبت های حرف جلسه قبله. باید خودت تجربه کنی، باید خودت بی صورتی رو تجربه کنی. فقط کافیه یک مورد بی صورتی رو تجربه کنی. راه مشکلی نباید بریم. شما از من دوست داشته باشین یک کاری رو تو زندگیتون روی دلتون برین انجام بدین، منتظر نتیجهش هم نباشید، ببین به تا تجربهش کنید. آقا من یک کاری رو دلم انجام دادم، همین این رو آغازی بگیرید برای اینکه در شما عشق شروع شه. من بسیار میبینم آدم ها رو که آدم ها خیال میکنن با شکنجه شدن، با زحمت های بیش از حد، با نمیدونم این کارو کردن اون کارو کردن، خیلی اتفاقا میفته. من نمیگم، من به کسی چیزی نمیگم که بکنه یا نکنه، من میگم اگه همه این کارا رو کردی، این چیزایی هم که ما گفتیم بدون، دوست داشتی عمل کن و بعد نتیجهشو ببین. گر زریری لمتر است و تیز خشم، گوشت پارش دان چو او را نیست چشم. میگه اگر یه آدمی کوره، هر چند که خیلی تنومند و گردن کلفته و خیلی هم عصبانی بد میشه، میگه یک گوشت پارش بدون، یه تیکه گوشتش بدون، چون چشم نداره. وقتی که چشم نباشه، به قول مولانا ما فقط دو تا چشمیم، تمام هستی اونی داره میشه که ما ببینیم، فقط ببینیم. شما ببینید، باز میگم، نمیگم مقایسه کنید و تجربه کنید. ما خیلی جاها تو خیلی از این مراسم متفاوت عرفانی ممکنه بریم. اگر یادتون باشه در قدیم که حتما الان هم هست، این مراسم نوحه‌گری‌هایی که بود، چون دقیقا به این موضوع اشاره کرده، شما خودتون بهتر میدونید، این نوحه‌گرها خب همشون در واقع اکت میکردن، فیلم در میآوردن. ولی با چه فیلمی و با چه برنامه ریزی خودشون گریه میکردن و از دیگران اشک میگرفتن. این همون اون تقلیده، این یک حقیقت نیست، این یک حقیقتی نیستش که واقعا کسی دلش سوخته برای داستان. ببینید، من این شعر رو میخوام، چون اینا خیلی توضیح لازم داره سر مسئله تقلید، الان خدمتتون عرض میکنم. نوحه‌گر باشد مقلد در حدیث، جز طمع نبود مراد آن خبیث. بابا این اصلا دلش نسوخته، این اصلا دنبال چیزی نیست، فقط میخواد پول رو بگیره بره. چه حالی رو در ما ایجاد میکنه؟ غلیان احساسات، بازی کردن با احساسات. میگه من منظورم از نوحه‌گری اینهایی نیستش که شما دارین صحبت میکنید، من اصلا صحبتم این نیست. ببینید، نوحه‌گر گوید حدیث سوزناک، لیکو سوز و دامن چاک. میگه این نوحه‌گرا خیلی حدیث های سوزناک میگن، خیلی دل آدم رو میسوزونن بالا، ولی اون اصلا دلش نسوخته، اون اصلا دامانش چاک نیست. اشتباه نکنی از اینی که من میگم توی نوحه‌گری بشین و نوحه‌گری برای خود کن، اینجور نوحه‌گری ها رو نمیگم. این که خدمتون میگم خوب باید خوند، چون باز میکنه که من منظورم به این چیزها نیست، منظورم این که خودت رو ببین، ببین چه سرمایه ای رو داری در بستر زمان از دست میدی، و این سرمایه و این هدیه زندگی که به تو داده شده به مراتب با ارزشتر از اون چیزیه که تو حتی بتونی تصورش کنی. در جلسه قبل صحبت به اینجا بود که ما در تصورات زندگی میکنیم و یکی از مهمترین گناهانی رو که اینها به ما میگن مواظبش باشید اینی که تو همیشه در صورتی، باید توی بی صورتی حرکت کنید. و این مسیرهایی که این دونه بدونه به ما گفت تا الان، این راهکارهایی که چند موردی رو که من خدمتون گفتم در نظر داشته باشید. بعدم اینقدر منتظر نباشیم تا یه روزی عیسی بیاد سراغ ما. اگر آماده باشی و عیسی نیاد به چه دردت میخوره؟ اگر آماده نباشی و عیسی بیاد به چه دردت میخوره؟ خودش گفت مثل اون حماری که در آب به اون زلالی ادرار میکنه، زمانی اون آب زلاله که اون بتونه قدرش رو بدونه. به ما توضیح داد بین فکر و ندای درون انقدر بازی نشید، انقدر بازی نخورید. اگر ندای درونی وجود داره به اون ندای درونت عمل کن، انقدر تحلیلش نکن، انقدر دچار اکسیر سود نشو. یک جا قدم بگذار و ببین آیا اصلا اون شهامت رو داری؟ نکته خیلی مهم دیگه اینه که زندگی ما لحظه به لحظه امتحانه. این امتحانها رو ما برای کسی نمیدیم که اون ممتحن به ما نمره بده، امتحانها برای خودمه که من بدونم آقا من ذاتاً دنبال روی چیم. آیا هر جایی بحث عرفان هست، صحبت عرفان هست و خیلی هم داره قشنگ باز میکنه، میگه من که بخوای بری ذهنتو پر کنی از این احساسات و از این حرفای بی اساس، نمیگم، اون جایی که متوجه هستی حرف از دل داره زده میشه بشین، اینا امتحانه. اینا صحبت هاییه که برای کسایی که با روش مولویه میخوان جلو برن، اگر میخوان این روش رو انتخاب کنن. این روش ها روشی نیستش که شما فکر کنید که یعنی حالا باید دیگه سالها نون نخورد، نمیدونم سالها گشنگی کشید، دنبال پول نرفت، اصلا دنبال ایسا میبین تو این تمام صحبته میگه اصلا صحبت این نیست، صحبت تویی، تویی که باید بفهمی چجوری به اینها نگاه کنی. تو فقط دوتا چشمی و مهم اینه که تو چجوری اینها رو ببینی، والا اینا به ذات اعتباریاتن، اینا خوبی و بدی ندارن. تو فکر میکنی با شکنجه کردن خودت داری قدم تو این مسیرها برمیداری. پس روش مولویه به هیچ عنوان روش شکنجه نیست. روش این نیستش که من برم تو کوها بشینم و با شغال و ببر و پلنگ زندگی کنم. اینا روش اینها نیست. میگه اتفاقا بیا تو زندگی، بیا و ببین این امتحانها رو درونن چجوری خودت رد میکنی، چقدر از عهده این امتحانات زندگی برمیای. خیلی به صحبتاش دقت کنی، اصلا نمیگه تو برو گوشه گیری کن، میگه بیا تو زندگی ولی چشم رو باز کن، چشم خرد رو باز کن، از راه تقلید نگاهش نکن. این راهکارهایی که من تو این چند جلسه خدمتون گفتم حتما امتحان کنید. یک بار هم که شده یک قهوه، یک چای، یک آبی رو که میخورید با پنج حس بخورید، از پشت فیلتر حافظه نبینیدش، طوری برخورد کنید که انگار اولین بار قهوه میخورید. امتحان کنید ارتباط مستقیم با تجربه رو بدون استحکاک زمان. از اینجاها باید شروع کرد، بدون اینکه زمان بخواد درش دخالت کنه. شما وقتی که میخواید قهوه رو بخورید مکانیزم ذهن رو ببینید که الان میره پشت فیلتر حافظه و به شما میگه همون قهوه که همیشه میخورید. فقط این رو ببینید و بعد قهوه رو بخورید، ببینید تأثیراتش چیه. به هر حال من به رمزگشایی داستان نرسیدم، چون داستان اینا توضیحاتیه که من در رابطه با ابیات میدم، ولی اینها معانی باطنی داره که باید این به صورت خیلی واضحی باز بشه. من این جلسه را تا اینجایی که زان که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند، تا اینجا نگه می‌دارم که جلسه بعد داستان ایشالا تموم بشه و بریم سراغ رمزگشاییاش. قصه نباشین، تا هفته دیگه، خدا نگهدار.